ساعت 19 به وقت ایران. شرمنده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 26 مهر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 18 اکتبر سال 2015 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه شما و مجری این برنامه خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن این گزارش ها بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 مهر ماه به دولت این کشور دستور داد تا تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این فرمان رئیس جمهوری آمریکا در راستای اجرای تعهدات این کشور در توافق هسته‌ای وین صادر می‌شود. بر پایه این گزارش، آقای اوباما در دستور خود آورده تمام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات ایالات متحده در توافق هسته‌ای و در روز اجرای توافق انجام شود. بر اساس توافق جامع هسته‌ای که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده، روز اجرای این توافق روزی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کند جمهوری اسلامی به تعهدات خود درباره کاهش سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم، کاهش مواد غنی شده و تغییر در تأسیسات آب سنگین عراک عمل کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه 26 مهر ماه به یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اطلاع دادند که ایران از روز اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای پروتکل الحاقی را به صورت موقت تا زمان تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد کرد. به گزارش وبسایت رسمی آژانس، ایران همچنین به آقای آمانو اطلاع داده که کد اصلاحی 3.1 از ترتیبات فرعی بر موافقتنامه را به طور کامل اجرا خواهد کرد. به موجب این کد اصلاحی، ایران موظف است به محض تصمیم گیری در مورد ساخت تأسیسات هسته‌ای، آژانس را از این موضوع مطلع سازد. در خبر دیگر، 90 روز پس از امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، یکشنبه 26 مهر ماه روز قبول توافق نام گرفته است. به گفته وزارت امور خارجه ایران، از این روز به بعد برجام و تعهدات مندرجه در آن عینیت خواهد یافت. همچنین به گزارش وبسایت وزارت خارجه بریتانیا، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در صحبت‌هایش به این مناسبت این روز را روزی تاریخی و به سرانجام رسیدن یک دهه گفتگو میان بریتانیا، متحدانش و ایران نامیده است. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران احتمالاً تا پایان ماه ژانویه برابر با بهمن ماه باقی خواهند ماند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاینمایر در نخستین روز پذیرش توافق در جمع خبرنگاران در تهران گفت که پیش از لغو تحریم‌ها ایران باید ثابت کند که به توافق پایبند است. از کار انداختن سانتریفیوژهای تولید کننده اورانیوم غنی سازی شده، تخریب مواد غنی سازی شده فعلی و بازسازی راکتور آب سنگین عراق از جمله مواردی است که به گفته وزیر خارجه آلمان نشان دهنده پایبندی ایران به این توافق است. علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران توان دفاعی و بازدارندگی خود را تحت هیچ گونه تهدیدی متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شمخانی روز یکشنبه در واکنش به سخنان آمریکا در مورد آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، آنها را جنجال‌های تبلیغاتی خوانده و گفته که این آزمایش‌ها به شکل طبیعی نباید تأثیری بر اجرای برجام داشته باشند. ایران روز 19 مهر ماه اعلام کرد که موشک بالستیک عماد را با موفقیت آزمایش کرده است. این خبر با واکنش رئیس جمهوری آمریکا موجه شد که آن را رفتار بد ایران در منطقه و جهان خواند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ایران در تلاش است تا پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست را، از منظر بشر دوستانه حل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران گفته است که اتهامات آقای رضاییان فرایندی قضایی و جدی دارد، اما ایران در تلاش است تا آن را به صورت بشر دوستانه حل کند. جیسون رضاییان از یک سال پیش تا کنون به اتهام جاسوسی در زندان است و روز 19 مهر ماه سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که حکم وی صادر شده و تا کنون جزئیاتی از این حکم هم ارائه نشده است.
سپاس از رضا جمالی، شنونده آخرین اخبار ایران و جهان بودید. اما بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده که از امروز به بعد برجام و تعهدات مندرج در آن عینیت خواهد یافت.
آژانس خیال نداره به شورای حکام هم گزارشی بده که مانع از اجرای برجام بشه.
حسن روحانی خواستار تسهیل دسترسی مردم به امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است.
متاسفانه در این دو سال سپری شده از دولت آقای روحانی شاهد اتفاق خیلی بارز یا خوشایندی در این عرصه نبودیم.
از کنسرت پاییزی سیمابینا در لندن هم در این مجله شامگاهی خواهید شنید. برای شنیدن این اخبار و البته آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. باراک اوباما امروز یک شنبه به دولت آمریکا دستور داد که پیش زمینه‌های لازم برای رفع تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کند. 3 ماه پس از امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و گروه 5+1 و بعد از اختلاف نظرهای متعدد در کنگره آمریکا و مجلس ایران، سرانجام امروز یک شنبه 26 مهر ماه روز قبول توافق نام گرفت. شاهین بشیری در گفتگو با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده که آیا همه طرفها از اراده لازم برای اجرای مفاد توافقنامه برخوردارند؟
این مسئله رو به طور 100% نمیشه تعیین کرد، چون ببینید در بیانیه که آژانس بین‌المللی اتمی منتشر کرده که قرار بوده تا 15 اکتبر تکمیل بشه فعالیت‌هاش، اون که در نقشه راه آمده بود تصمیم گرفته بود، آژانس میگه فعالیت‌هایی که اونجا مشخص شده بود. وقتی هم میگن اونجا، منظورشون این هست که تمامی دلنگرانی‌هایی که در رابطه با گزارش آژانس از سال 2011 وجود داشت اونها برطرف شده، به این معنا که حالا آژانس میگه فعالیت‌هایی که مشخص شده در چارچوب نقشه راه برای حل و فصل موضوعات باقی مانده 80% برمیگرد به مسئله پارچین و فعالیت‌های هسته‌ای که احتمال خطر تولید سلاح اتمی بوده. میگن تا 15 اکتبر این فعالیت‌ها تکمیل شده. خب اما هنوز این به اون معنا نیست که آژانس اطلاعاتی رو که در جزئیات به دست آورده اونا رو هم ارزیابی کرده و باز این بیانیه آژانس میگه که مدیر کل گزارش خودش رو در اختیار شورای حکام میذاره تا 15 دسامبر 2015. در متن برجام اونجا صحبتی از این نیامده بود که گزارش آژانس بعد از اینکه به همه اطلاعات دسترسی پیدا کرد گزارشی برای شورای حکام باشه. صحبت از این بوده که این گزارش رو منتشر کنه. حال باز به این معنا میمونه که آیا اون ابعاد احتمالی فعالیت‌های هسته‌ای نظامی ایران این مسائلش حل شده یا هنوز حل نشده، یا با تا 15 دسامبر ممکنه آژانس با کارکرد روی جزئیات اطلاعاتی که به دست آورده گزارش دیگری تهیه کنه. اما به نظر میاد که به هر صورت آژانس خیال نداره به شورای حکام هم گزارشی بده که مانع از اجرای برجام بشه.
قرار هست کمیسیون مشترک ایران و کشورهای 5+1 با هدف نظارت بر اجرای توافق از روز دوشنبه در شهر وین برگزار بشه. به نظر شما همین کمیسیون برای همین نیستش که بر این تردیدها غلبه کنن؟
خب این رو هر دو طرف داشتن، به ویژه ایران این دلنگرانی داشته، چون ما در اکثر مسائلی که مربوط به تحریم ها میشه در 90% موارد میخونیم تعلیق. خب ممکنه که طرف غربی در انجام تعهداتی گرده کوتاهی بیاد، چون بگه ما هنوز فلان مسئله برای ما روشن نیست، و یا ایران همینطور در رابطه با اینکه غرب تعهداش عمل نکرده نگرانی‌هایی داشته باشه، برای این کمیسیون درست شده. احتمال این کم نیست که مشکلاتی پیش بیاد، ولی در مجموع خوشبین هستم و نگرانیام انقدر نیست که فکر کنیم دوباره بازی از نو آغاز خواهد شد.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل ساکن آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در نشست هماندیشی فعالان اقتصادی دانش بنیان و نوآوری بر نقش کارشناسان در موفقیت مذاکرات هسته‌ای تاکید کرد. به گفته آقای روحانی، اگر اندیشمندترین مذاکره کنندگان در حوزه‌های سیاسی، فنی و اقتصادی به کار گرفته نمی‌شدند، مذاکرات با موفقیت همراه نمی‌شد. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه، و ابتدا درباره مفهوم این اظهارات آقای روحانی از او پرسیدم.
همونطور که خود آقای روحانی هم اسپورده و گفته، ما در شرایط پسا برجام یا پسا تحریم داریم قرار میگیریم. در این شرایط هست که ما چالش های سیاسی در کشور میبینیم، به ویژه در مدیریت کلان و اون در سیاست خارجی و سیاست داخلی. آقای روحانی معتقده که ما در سیاست خارجی و سیاست داخلی باید بر اساس عقل و تدبیر و مساله عمومی و برحال بر اساس کارشناسی یا به عبارتی دانش حرکت بکنیم، اما برخی میخواهن از جمله رهبر جمهوری اسلامی شرایط رو به قبل از توافق هسته‌ای برگردونن و معتقدن که اون توافقات استثنایی بوده با آمریکا و کشورهای دیگه و ما سیاست خارجیمون تغییری نکرده. هرچند آقای روحانی در این سخنرانی و در مصاحبه تلویزیونی قبلیشون هیچ اشاره‌ای به سیاست داخلی نکردن، اما در این حال قابل پیش بینی نیست که این دو رویکردی که میخواهد بر اساس کارشناسی و دانش و مصالح ملی حرکت بکنه و رویکردی که بر اساس برخی شعارها و آرمان‌خواهی‌های ذهنی حرکت بکنه با هم چالش دارن.
آقای علیجانی، در بخشی از صحبت‌هاش آقای روحانی اشاره‌ای هم کرده به تعبیر خودشون از فرهنگ انقلابی و گفتن که فرهنگ انقلابی به معنای زبان اعتراض و درشتگویی و شعار نیست. آیا به نظر شما مخاطب آقای روحانی منتقدان سیاست‌های دولت به ویژه در زمینه مذاکرات هسته‌ای هست؟
هم این هست، هم یه مقدار شاید بالاتر از این، اینکه الان گفتار رسمی با هدایت و رهبری آقای خامنه‌ای میخواهد بحث دشمن محوری، توطئه محوری رو ادامه بده و بحث نفوذ از طریق برجام رو مطرح بکنه و همچنان شعارهایی رو چه در سیاست خارجی چه در سیاست منطقه‌ای مطرح بکنه، اینها به نظر آقای روحانی پذیرفتنی نیست. آقای خامنه‌ای هم به هر حال با دو نیرو مواجه هست. یه بخشی نیروهای میدانی ایشون هستن که معمولا قدرت سیاسی و سرکوب داخلی رو برای ایشون انجام میدن و اینها با همین فرهنگ و همین ادبیات رشد میکنن و تربیت میشن در سپاه و بسیج، و یک بخشی هم اخشاری که هستن که کم درآمدن، اینها پایگاه رأی جریان آقای خامنه‌ای هستن. آقای خامنه‌ای بین این دوتا گیر افتاده، چون این پایگاه رأیش در آخرین انتخابات بیشترین رأیشون رو به آقای روحانی دادن، یعنی اینها میخواهن تنش زدایی بشه، روابط ایران با جهان خوب بشه، تحریم ها برداشته بشه، اما اون نیروی میدانی که نیروی اصلی آقای خامنه‌ای و در واقع حزب آقای خامنه‌ای هستند، اونها با فرهنگ دیگری رشد میکنن. به خاطر همین هست که آقای خامنه‌ای یکی به نروی یکی به میخ میزنه در رابطه با مذاکرات هسته‌ای و نمیخواد بپذیره مسئولیتش رو.
آقای علیجانی، آقای روحانی در ارتباط با ضرورت تحصیل دانش به قول ایشون از هر جای دنیا گفتن که ما مفتون غرب نیستیم ولی مرعوب غرب هم نیستیم. آیا به نظر شما این گفته آقای روحانی رو باید نوعی فضاسازی برای حضور شرکت‌های غربی در عرصه‌های مختلف صنایع و تجارت ایران در آینده نزدیک تعبیر کرد؟
بله، البته در این قسمت تصور نمی کنم نیروهای مقابل و مخالف آقای روحانی هم چندان اعتراضی داشته باشند در رتبه ورود شرکت های غربی. مشخصا حساسیت اونها رو شرکت های آمریکایی است. این صحبت که ایشون کردن، ای کاش بیشتر توضیح می دادن که ما مفتون نیستیم ولی مرعوب هم نیستیم، این رو معنا می کردن. چون دشمن ستیزی و شعاردهی علیه غرب و آمریکا درسته که یک جنبه تهاجمی داره، ولی در کون خودش یک نوع ترس و ارعاب رو با خودش هم میکنه که آقای روحانی داره به دقت به اون اشاره میکنه. یعنی در گفتار آقای خامنه‌ای گویی که غربی ها یک ابرقدرت و یک سوپرمن هستند و ایرانی ها خمیر مجسمه سازی که به هر شکلی میتوانن اونها به این دست بزنن و به اون شکل بدن. آقای روحانی میگه نه، ما مرعوب هم نیستیم. حالا در حوزه سیاست داخلی و سیاست خارجی این چالش وجود داره، ولی در حوزه اقتصاد هست که آقای روحانی از غذا سعی میکنه مرتب بازی رو از این زمینهایی که در اونها نمیتونه با آقای خامنه‌ای زیاد درگیر بشه به حوزه اقتصاد بکشونه و بگه در حوزه اقتصاد هست که ما میتوانیم جلوی نفوذ غربی ها رو بگیریم و این مستلزم اینه که ما اقتصاد قوی داشته باشیم.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
خبرگزاری های ایران گزارش دادند که در آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار تسهیل دسترسی مردم به امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده. در این باره بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
اظهارات تازه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره ضرورت آسان کردن دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی شنبه شب در نشست شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تحول‌های ارتباطی و فرصت‌هایی که فناوری‌های اطلاعاتی ایجاد کرده، گفته از تسهیل دسترسی و استفاده مردم از امکانات فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی و مقابله با سوء استفاده از تبادل اطلاعات و آسیب‌های آن باید به گفته او مورد اهتمام باشد. اظهارات حسن روحانی درباره تسهیل دسترسی به امکانات فضای مجازی و اشاره مستقیم او به شبکه‌های اجتماعی در حالی عنوان می‌شود که دولتش در طی 2 سال فعالیت درباره چگونگی استفاده از نرم‌افزارهای ارتباطی شبکه‌های تلفن همراه و همچنین فیلتر کردن شبکه‌های مجازی شناخته شده با نهادهای نظارتی و قضایی ایران دچار اختلاف بوده است. در چنین شرایطی تاکید دوباره بر تسهیل دسترسی به شبکه‌های مجازی به گفته مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه نشان دهنده تلاش دولت آقای روحانی بر راضی نگه داشتن طیفی از بدنه اجتماعی همراهش است.
به نظر می‌رسد که آقای روحانی رسیده به این نکته مهم، به ویژه بعد از توافق هسته‌ای با غرب، که به هر حال گشایش بیشتری در حوزه جامعه مدنی رو تعقیب کنه و طبیعتاً این بخشش برمیگرده به همون بحث ارتباطات و به هر حال فناوری اطلاعات در ایران و اینکه بتونه پشتوانه های اجتماعی خودش رو دست کم در برخی از حوزه ها هم راضی تر کنه و هم به تعبیری در شبکه های اجتماعی بتونه بسیج کنه و اونها رو بیش از پیش در پشت برنامه های دولت اعتدالگرای خودش در عرصه جامعه مدنی فعال نگه داره.
شورای عالی فضای مجازی اسفند ماه سال 1390 به دستور آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و برای ساماندهی اقدامات حکومتی در حوزه فضای مجازی تشکیل شد. آقای خامنه‌ای یک ماه پیش در دستور تازه‌ای با انتصاب افراد جدیدی به عضویت این شورا دستور داد سایر نهادهای موازی در حوزه فضای مجازی حذف و تمام فعالیت‌ها پیرامون فضای مجازی در این شورا متمرکز شود. او همچنین در دیداری با اعضای این شورا با اشاره به تاثیرگذاری گسترده فضای مجازی در عرصه‌های مختلف گفت باید با اقدامات سنجیده از انفعال در عرصه فضای مجازی خارج شد. مرتضی کاظمیان با تایید وجود اختلاف در دیدگاه‌های رهبر و رئیس جمهوری ایران درباره فعالیت در زمینه شبکه‌های مجازی، میگوید با این همه اتفاق غیر منتظره‌ای در این حوزه روی نداده است.
به هر حال یک اختلاف نظر معنیدار وجود داره بین آقای روحانی و آقای خامنه‌ای، به ویژه که به هر حال آقای خامنه‌ای از زاویه یه نفر اول نظام و با توجه به رویکردهای اقتدارگرایانه‌ای که داره و تأکیداتی که داره برای اطلاع رسانی کنترل شده و البته مهار شبکه‌های اجتماعی، کاملا نگاهش متفاوت با آقای روحانی، به ویژه با توجه به اینکه آقای روحانی در انتخابات سال 92 وعده‌ها و شعارهای معنیدار و قابل توجهی رو در این حوزه ها ابراز کرد. متاسفانه در این دو سال سپری شده از دولت آقای روحانی شاهد اتفاق خیلی بارز یا خوشایندی در این عرصه نبودیم.
یک ماه پیش به دنبال تعیین اعضای جدیدی برای شورای عالی فضای مجازی، ابوالحسن فیروزآبادی به عنوان دبیر این شورا تعیین شد. او پس از انتخاب به این سمت، راه اندازی اینترنت ملی را یکی از وظایف تعیین شده از سوی رهبر ایران و از اولویت‌های این شورا عنوان کرد. امین ثابتی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات، درباره ماهیت اینترنت ملی و دلیل تلاش حکومت ایران برای راه اندازی آن چنین می‌گوید:
کل داستان شبکه ملی اطلاعات از اوایل دهه 80 شروع شد و خب در طول سالیان گذشته تا الان اسمای مختلفی داشت. اینترنت حلال بود، اینترنت پاس بود، اینترنت ملی بود و الان اسم جدیدش هستش شبکه ملی اطلاعات. دلایلی که نتونست ایران تا حالا اجراش کنه، میشه دلایل مختلفی گفت، مثلا دلایل فنی، شاید امکانات و زیرساختاش نشه، خب یک دلیل مشخصش بوده. خب نکته بعدی اینه که چرا انقدر تاکید میشه به اجرای این شبکه؟ علت تاکیدش این هستش که از نظر مثبت این هستش که همه کشورها تقریبا اینطور شبکه دارن و ایران به خصوص بعد از حمله مثلا به سایت هسته‌ایش، حمله سایبری، تصمیم گرفت که کلا زیر ساختای خودش از شبکه اینترنت جدا کنه تا اینجوری امنیتشون رو برقرار کنه. ولی یه نکته منفی برای کاربر داره این هستش که اگر یه زمانی اتفاق مثل تظاهرات سال 1388 بیفته، شبکه ملی اطلاعات به دولت ایران این قدرت رو میده که بدون اینکه زیر ساختای خودش مثل سیستم مالیش، مثل سیستم مخابراتیش خاموش بشه و از دسترس خارج بشه، دسترسی کاربر رو به شبکه جهانی اینترنت قطع کنه.
حسن روحانی در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به نقش بسترهای اطلاعاتی در توسعه فعالیت‌های علمی و پژوهشی گفته است استفاده بهینه از فرصت‌های ارتباطی علاوه بر مزایای اقتصادی، دسترسی متوازن به اطلاعات و خدمات الکترونیک، کاهش فساد در نظام اداری و هزینه‌ها و بهبود ترافیک و حفظ محیط زیست را نیز به همراه خواهد داشت.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اگر مصرف کننده موسیقی هستید، دنیای مجازی حالا برای شما امکانات مختلفی فراهم کرده تا همیشه و همه جا به موسیقی مورد نظرتان دسترسی داشته باشید. اما این امکانات مجازی برای تولید کنندگان موسیقی چه دارد؟ با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده پخش موسیقی آنلاین را ورق بزنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شهر لندن امروز شاهد اولین کنسرت پاییزی سیمابینا است. سیمابینا همراه با گروهش به اجرای نغمه ها و ترانه های عرفانی نواحی مختلف خراسان می پردازد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
الله مدد یکی از ترانه‌های معروف تربت جام در خراسان است که تاکنون به صور گوناگون با صدا و تنظیم سیما بینا اجرا شده. این هنرمند که خود از خراسان برخاسته، از جوانی تاکنون پژوهش و اجرای ترانه‌ها و نغمه‌های شمال و جنوب خراسان را در سلوحه فعالیت‌های فرهنگی و هنری خود قرار داده. سرزمینی که به خاطر گستردگیش شکلی چند فرهنگی به خود گرفته و هر گوشه ی از آن دارای الهان و نغمه های خاص خود است. سیما بینا در گفتگو با ما درباره حال و هوای کنسرت لندن اینطور گفته.
این بار برای این کنسرت لندن سالن مخصوصی هست که کارهای فرهنگی دنیا معرفی میشه اونجا. من یه مجموعه ای از مقام‌ها و آهنگ‌های قدیمی تربت جام رو آماده کردم که اینها همه خیلی زیبا و قشنگه و من خودم دو مرتبه روی این مقام‌های تربت جام دارم کار میکنم. تصنیف‌های قشنگی هم توی همین مقام‌ها هست. یه تصنیف هست معروف به مقام صیاد که این رو با شعر حافظ من میخونم، بعد دل شیدا میخونم با شعر عبدالرحمن جامی، مقام الله مدد هست.
به این ترتیب در کنسرت لندن شما در واقع خراسان گردی میکنید.
بله، بسیاری از این مقام هایی که مینوازن در هر جایی از خراسان به نوعی نواخته میشه، مثل مقام نوایی که خیلی معروف و قدیمی هست. بیشتر اشعاری که خونده میشه در این موسیقی تربت جام و موسیقی خراسان، ترانه های محلیش، مربوط به عبدالرحمن جامی هست، عارف اون منطقه است، و همینطور مولانا جلال الدین، و همینطور دو بیتی هایی که مربوط به مردم اون منطقه است، یعنی از میان مردم برخواسته این دو بیتی ها. ولی یکی از این تصنیف ها که برگرفته از مقام الله هست، یار میگوید الله، این شعرش رو پدر احمد بینا گفتن که دیگه اون رو هم توی این کار به یاد ایشون گنجوندم.
سیما بینا در کنسرت پاییزی لندن که در سالن ارکستر سمفونیک این شهر برگزار می شود، ضمن ارائه مجموعه ای از ترانه‌های عرفانی تربت جام، برخی از ترانه‌های عارفانه دیگر مناطق خراسان را هم که طی 50 سال اخیر اجرا کرده می خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب با هم بشنویم آخرین اخبار میادین ورزشی رو از فریبرز غریب.
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بازرسی کل کشور موضوع مدیران ورزشی که دارای تابعیت‌های دوگانه هستند مورد بررسی قرار می‌دهد. به نوشته مهر، پرونده فساد 3000 میلیاردی خاوری، رئیس سابق بانک ملی که دارای تابعیت دوگانه ایرانی کانادایی بود، یکی از مهمترین دلایل برای کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از مسئولان دو تابعیتی دولتی است. بنابر این گزارش، بسیاری از چهره‌های ورزشی در شورای شهر تهران و همچنین برخی از مدیران ورزشی شهروند آمریکا هستند که سازمان بازرسی کل کشور در این مورد به وزارت ورزش و جوانان تذکر قانونی داده است. در ادامه پیکارهای تکواندوی جایزه بزرگ منچستر که امتیاز آن برای سهمیه المپیک هم در نظر گرفته می شود، فرزان آشورزاده بهترین تکواندوکای ایرانی با شکست مقابل حریفی از اسپانیا از رسیدن به فینال باز ماند و نشان برنز گرفت. آرمین هادیپور دیگر نماینده ایران هم به رقیبی از کره جنوبی باخت و از رفتن به روی سکو باز ماند. مهدی بیباک مربی تیم ملی تکواندوی ایران در گفتگو با سیما قضاوت داوران را یکی از عوامل ناکامی تکواندوکاران ایرانی می‌داند.
آرمین هادیپور که با تمام قوا زحمت کشید 8 امتیازش رو پاک کردن. بهونه نمیاریم برای باخت بازیکن. ولی دیگه زیر اون به داور نمی‌رسه.
قرعه کشی بازی های پلی آف فوتبال اروپا برای شناخته شدن چهره 4 تیم آخر یورو 2016 روز یکشنبه انجام شد که در یک قرعه سخت سوئد و دانمارک حریف یکدیگر شدند. در سه بازی دیگر این مرحله بوسنی با ایرلند، اوکراین با اسلوونی و مجارستان با نروژ به مسافه هم می روند. تیم های پیروز در دو مسابقه رفت و برگشت به جمع 20 تیم دیگر یورو 2016 اضافه خواهند شد. در فوتبال بوندسلیگای آلمان، بایر مونیخ با ثبت رکورد بهترین شروع فصل با 9 پیروزی پی در پی با 27 امتیاز اسب خود را برای قهرمانی این فصل هم زین کرده. شاگردان پپ گواردیولا دیشب در خانه تیم سختکوش وردر برمن با 1 گل پیروز شدند. بورسیا دورتموند نزدیکترین تعقیب کننده بایر مونیخ با 7 امتیاز کمتر در رتبه دوم ایستاده. و در سری آ ایتالیا امشب دربی بزرگ فوتبال این کشور در دستور کار است. اینتر میلان یوونتوس در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان. دیشب در آغاز هفته هشتم سری آ آستروم 3-1 امپولی را برد و آس میلان در زمین تورینو به تساوی 1-1 رسید. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 دقیقه روز یک شنبه به وقت ایران هست. وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. در این بخش آخرین اخبار رو خواهید شنید. بعد از اخبار هم مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان رو خواهید شنید. پیش از اون بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون و شین شب شما بخیر شنوندگان گرامی. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه 26 مهر ماه به دولت این کشور دستور داد تا تحریم‌ها علیه ایران را در روز اجرای توافق هسته‌ای لغو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این فرمان رئیس جمهوری آمریکا در راستای اجرای تعهدات این کشور در توافق هسته‌ای وین صادر شده است. بر پایه این گزارش آقای اوباما در دستور خود آورده است تمام اقدامات مناسب برای اجرای سریع و مؤثر تعهدات ایالات متحده در توافق هسته‌ای و در روز اجرای توافق انجام شود. بر اساس توافق جامع هسته‌ای که میان ایران و قدرت‌های جهانی به دست آمده، روز اجرای این توافق زمانی خواهد بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأیید کند که جمهوری اسلامی به تعهدات خود درباره کاهش سطح و میزان غنی‌سازی اورانیوم، کاهش مواد غنی شده خود و تغییر در تأسیسات آب سنگین عراق عمل کرده است. مقام‌های ایران روز یکشنبه 26 مهر ماه به یوکیو آمانو دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع دادند که ایران از روز اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای پروتکل الحاقی را به صورت موقت تا زمان تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد کرد. به گزارش وبسایت رسمی آژانس، ایران همچنین به آقای آمانو اطلاع داده که کد اصلاحی موافقتنامه را به طور کامل اجرا خواهد کرد. به موجب این کد اصلاحی، ایران موظف است که به محض تصمیم گیری در مورد ساخت تأسیسات هسته‌ای، آژانس را از این موضوع مطلع کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که ایران در تلاش است تا پرونده جیسون رضاییان خبرنگار زندانی روزنامه واشنگتن پست را از نگاه بشردوستانه حل کند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای ظریف روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ در تهران گفت که اتهامات آقای رضاییان فرایندی قضایی و جدی دارد، اما ایران در تلاش است آن را به صورت بشردوستانه حل کند. جیسون رضاییان از یک سال پیش تا کنون به اتهام جاسوسی در زندان است و روز 19 مهر ماه سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرد که حکم وی صادر شده است. تا کنون جزئیاتی از این حکم ارائه نشده است. علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی میگوید ایران توان دفاعی و بازدارندگی خود را تحت هیچ گونه شرایطی متوقف نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای شمخانی روز یکشنبه در واکنش به سخنان آمریکا در مورد آزمایش‌های اخیر موشکی ایران، آنها را جنجال‌های تبلیغاتی خواند و گفت که این آزمایش‌ها به شکل طبیعی نباید تأثیری بر اجرای برنامه برجام داشته باشد. ایران روز 19 مهر ماه اعلام کرد که موشک بالستیک اماد را با موفقیت آزمایش کرده است. این خبر با واکنش رئیس جمهوری آمریکا مواجه شد که آن را رفتار بد ایران در منطقه و جهان خواند. رون درمر سفیر اسرائیل در آمریکا میگوید گفتگوها درباره کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل از سر گرفته خواهد شد. پیش از این بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این گفتگوها را در اعتراض به توافق هسته ایران و گروه 5 به علاوه 1 در تیر ماه به حال تعلیق درآورده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، بسته کمک‌های دفاعی آمریکا به اسرائیل معادل سالیانه 3 میلیارد دلار است که بر اساس گفتگوهای جدید برای 10 سال دیگر تمدید خواهد شد. بسته کمک‌های دفاعی فعلی در سال 2017 2 سال دیگر به پایان می‌رسد. و نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع این کشور صبح یکشنبه 26 مهر ماه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رأی گیری 596 نماینده پارلمان را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اکثر قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری فعلی مصر هستند. آقای سیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر به دست گرفت. نوشین.
با سپاس از رضا جمالی، مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی صدای دیگر، صدای زنان باشید. اما من نوشین سید حسینی پیش از اون از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
اگر ملت و دولت و همه در مقابل نیستند، اینا بعد فرداست میگن باید شما باید اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا میاد با حقوق زن و مرد هم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید.
بخشی از سخنان آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان رو در نماز جمعه روز 24 مهر ماه شنیدید. این سخنان موضوع برنامه این هفته صدای دیگر است. با من رویا کریمی مشت همراه باشید. سخنان جنجال برانگیز آیت الله جنتی از فقهای شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه این هفته تهران نگرانی رو از آغاز تلاش برای برابری حقوق زن و مرد مطرح می‌کرد. سخنانی که در رسانه‌های مختلف بازتاب پیدا کرد. این سخنان در حالی نشان دهنده نگرانی عمیق از طرح مسئله برابری حقوقی میان زنان و مردانه که اونطور که اندیشمندان مذهبی میگن نمیشه برای اون بنیانی کاملا مذهبی پیدا کرد. به نوشته خبرگزاری آنا، حجت الاسلام سید محمد ایازی گفته که در قرآن آیه‌ای جهت تبعیض جنسیتی وجود نداره، اما ادبیات استفاده شده در متن آیات و روایات مذکره که به گفته این اسلام شناس جنبه حقوقی نداره. این قرآن پژوه تصریح کرده که باید بین تاریخ و روایات با قرآن تفاوت قائل شد و به گفته او در قرآن مصداقی که بخواد یک نوع تبعیض جنسیتی رو در حوزه حقوقی قائل بشه وجود نداره. اما با همه اینها چرا آیت الله جنتی بلافاصله پس از به سرانجام رسیدن برجام اینطور از طرح موضوع برابری حقوقی زنان و مردان ابراز نگرانی میکنه؟ حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، مهمان امروز ماست.
دلایل مختلفی میشه برای این موضوع مطرح کرد. یکی واقعا پیشینه این مسئله برابری حقوق زن و مرد هست که همیشه برای سنت‌گرایان در ایران اهمیت داشته، چه از جهت پیوندش با مسئله ناموس، چه از جهتش پیوندش با مسئله مذهب. بنابراین این یک سابقه قدیمی است که نسبت به این موضوع حساسیت دائمی وجود داشته. دومین جنبه شاید این باشه که موضوع برابری زن و مرد یک نوع تهدید کنندگی داره برای حکومت اسلام که از چشم آقایون به نظر من پوشیده نیست. چون میدونید در بین سنت گرایان ما سابقه داشته موضوع نابرابری زن و مرد، چه در متون چه در رفتار و به اصطلاح نهادهایی که ایجاد شده این نابرابری کاملا مشهوده. بعدها که این سنت گرایی عملا با تبدیل اسلام سنتی به اسلام انقلابی بعد ایدئولوژیک پیدا کرده، تهاجمی تر شده و بعد در قالب این حکومت فعلی به یک نوع بنیادگرایی حکومتی تبدیل شده. همه اینا باعث شده که یک نوع بسیار مقاومت خیلی جدی در مورد این موضوع و حساسیت بیش از اندازه راجع به این مسئله وجود داشته باشه. از طرف دیگه حکومت میکنه خب یک پاشنه آشیل هم هست برای حکومت اسلامی، چون خیلی چیزها رو واقعا برابری زن و مرد از زیر جامعه جارو میکنه و میاد بالا. یعنی خانواده رو دگرگون میکنه، کار رو دگرگون میکنه، آموزش و فضاهای عمومی رو، هنجارها رو تا حد زیادی تغییر میده و همه چیز رو زیر تاثیر میگیره. اما وقت این سوال پیش میاد که چرا اسلام و حکومت اسلامی و چرا قوانین اسلام و چرا این قوانین نابرابر؟ بنابراین فکر می‌کنم مجموعه این عوامل باعث شده که حضرات نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشه.
و آقای قاضیان، آیا فکر می‌کنید که این حساسیت در حد گروهی که شما اونها رو سنت‌گرایان مذهبی خوندید باقی میمونه، یا امکان داره به لایه‌های درونی‌تری در دولت آقای حسن روحانی هم راه پیدا کنه؟
ببینید، این مسئله سنت‌گرایان است و فقط به عده‌ای که در حکومت هستن هم محدود نمیشه. مقاومت در برابر برابری زن و مرد، مقاومت سنت در جامعه ما و همه کسانی که زندگیشون با این سنت پیوند خورده مخالف این موضوع هستن، اما از اینکه در قدرت باشن یا زیر قدرت باشن. بنابراین شما میبینید که در سطح جامعه هم چنین مقاومتی وجود داره، بعضن از جانب کسانی که با زندگی سنتی آمیخته شدن و جانشون آخته است از این سنت. بنابراین اونا هستن که مقاومت میکنن و فقط نمیشه به حکومتگران نسبتش داد. علاوه بر این هم مسئله تبدیل این سنتگرایی در شکل مذهبیش به نوعی ایدئولوژی انقلابی و مهاجم هم مطرح بوده و بعد در قالب حکومت این تبدیل شده به یک نوع بنیادگرایی که شکل بنیادگرایی حکومتی داره. و خب اینا همه امواج مهاجمی هستن که دولت رو هم مورد حمله قرار میدن، چون دولت اونجوری که بنیادگرایان حکومتی میخوان بنیادگرایی نیست و به اصطلاح اگه با اصطلاحات قبلی تر بخوایم صحبت کنیم ایدئولوژیک انقلابی نیست و بنابراین تیغ حمله اونها متوجه دولت هم میشه، ولی خب انتقاداتشون نسبت به جامعه هم هست، به علاوه این که نسبت به همفکران خودشون، هم ایده های خودشون، همراهان خودشون در سطح اجتماعی هم هشدار میدن که حواستون باشه که فردا ممکنه همسر شما از شما بخواد که بدون اجازه شما مثلا بلندش بره خارج، بخواد کار بکنه یا هر چیز دیگری، و در واقع از این سلاح رماندن و بیم دادن هم استفاده میکنن برای لو انداختن در دل همگرایان خودشون در جامعه، از اون طرف هم خب حمله به دولت.
این سخنان آیت الله جنتی واکنش‌های متفاوتی رو هم به دنبال داشت. آقای قاضیان، اگر موافق باشین ما هم به صدای یک شنونده ی رادیو فردا گوش کنیم.
چرا نباید زنان از حقوق و مسائل رفاهی اجتماعی برابر با مردان باشند؟ اینجا صحبت از نیروی بازو نیست، صحبت نیروی تفکر، اقتدار و استادگی طرفین است که معمولا خانم ها بیشتر داشتن. کیا بیشتر بچه ها رو بزرگ کردن؟ مادران آقای جنتی.
آقای قاضیان، در هفته های گذشته همطور که شما هم اشاره کردید به موضوع خروج زنان از کشور تحت اجازه همسرانشون بسیار زیاد پرداخته شد. به نظر میرسه که علارغم این که شما گفتید که دولت آقای روحانی بنیادگرا نیست، اما در برابر کوچکترین واکنشی از سوی بنیادگرایان به شدت عقب نشینی میکنه و با توجه به این که تا به حال در دولت حسن روحانی هیچ گام مؤثر و مشخصی برای حمایت از زنان برداشته نشده، چرا آقای جنتی باز همین ضرورت رو احساس میکنه که بیاد و چنین هشداری رو از تریبون نماز جمعه اعلام کنه؟
یه دلیلش واقعا اینه که عادت شده، یعنی این نقطه حساس روحانیت به طور خاص و سنت‌گرایان به طور عامه، یعنی مسئله برابری زن و مرد. برای هر وقت کسی یا چیزی روی این انگوش بذاره یک بار دادشون بلند میشه، به همین ترتیب میبینید یک علامت براش، یعنی از بین همه چیزهایی که ممکنه بعد از برجام حاصل بشه و این گروه رو ناراحت بکنه، اینا دست روی این مسئله میذارن، چون این مسئله است که براشون حساسه. در حالی که ممکنه مثلا از نظر مذهبی برابری پیروان ادیان مختلف براشون مهمتر باشه، ولی اون مسئله انقدر حساسیت برانگیز نیست این مسئله، چون عادت شده و با اون مسئله ناموس که گفتم و زندگی سنتی پیوند خود و فقط به جنبه مذهب برنمی‌گرده. ولی از اون طرف هم در نظر بگیرید که دولت هم در این زمینه کم قدرته، این دولت قادر نیست در برابر فشار بنیادگرایان حکومتی که پشتشون به کوه احد قدرت هست مقاومت زیادی بکنه. ولی منظورم از این که کم قدرته، این دلایلی که معمولا آورده میشه برای کم قدرتی دولت نیست، مثلا اینکه ابزارهای حکومتی در اختیارش نیست، در دست رهبری و امثال اونا سر جای خود برقراره. ولی چیزی که دولت رو در این زمینه خیلی ناتوان کرده اینه که با بدنه اجتماعی ارتباطش قطعه، بدنه اجتماعی که خواسته ها باید از اونجا بجوشه و شکل بگیره. وقتی این بدنه اجتماعی ارتباطی با دولت نداره، بنابراین زوری هم از پایین نمیاد که دولت اون رو بتونه تبدیل به دستور کار اجتماعی و سیاسی بکنه. از طرف دیگه خود بدنه اجتماعی هم لخت و کرخ شده تا حد زیادی و اون جوشش پیشتر درش نیست که تبدیل بشه به یک نیروی و دولت رو وادار کنه که بهش توجه کنه. همه اینها دست به دست هم داده که هم اونها حمله بکنن، هم دولت توان دفاعی زیادی نداشته باشه.
با سپاس از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که از روز 15 اردیبهشت زندانی است، هفته گذشته در پی بروز تشنج به بیمارستان منتقل شد. تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی، مقیم پاریس، درباره آخرین وضعیت همسرش میگه:
این تشنجی که به نرگس دست داده روز 15 می خطرناکه، یعنی فلج عضلانی، بی‌حس شدن و ناتوان شدن و افتادنه. ولی وقتی که ساعت بعد شما دچار تشنج میشی که یه چیزی کاملا عکس اینه، تمام بدن به شدت میلرزه و باید به سبب بیمار رو به سختی کنترل نگه داشت و این اصلا علامت خوبی نیست. که نرگس وقتی بیرون بود بعد از یک مدت دوران بیماریش بهبود پیدا کرد و الان وقتی تو زندان رفته این بیماری تشدید شده. ایشان 12 تا دارو مصرف میکرد. حالا امیدواریم که تحت مراقبت پزشک و طولانی شدن مدت مداوا لااقل تعداد داروها کمتر بشه.
علاوه بر اینها، تغییر رحمانی از ممنوعیت تماس تلفنی نرگس محمدی با فرزندانش هم خبر داده.
به علتی که آقایان منو به اصطلاح متهم فراری میدانن، به این خاطر بچه‌ها رو به اصطلاح مجازات کردن. اجازه تماس تلفنی به نرگس با بچه‌ها تا الان داده نشد و اینم خودش به بدتر شدن بیماری کمک میکنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.